الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله
الله
الطاهرین المعصومین اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم آقای نائینی و دیگران از جمله مباحث، البته مرحوم نائینی قدس الله سره، عده ای از این مقدمات که در کفایه آمده حذف کردن. فکر میکنم بعضیش هم حذف میشد بهتر. علی ای حال، مرحوم آقای نائینی در بحث مقدمه سومی که نوشتن متعرض این نکته شدن که انقسامات ثانویه به تعبیر ایشان و همچنین چیزهایی که متأخر از امر این در عنوان صحیح ملاحظه نمیشه. عرض کردم ایشون کیش نهی در عبادت نمیشه. عرض کردم من یه عنوان دیگری مطرح کردم، مقام امتثال، اما اینا تعبیرشون مقام امتثال نیست. تعبیرشون اموری که متأخر از وجوبه، مثلا این وجوب مزاحم هست و تکلیف دیگر، لذا مثلا برداشته میشه یا نمیشه. این جور چیزها که بعد از وجوبه، یکی هم نهی در عبادت رو مثال زدن. تزاهم رو میشه گفت بعد از وجوبه، نهی در عبادت بعد از وجوب نیست. تعجب از ایشون، چون نهی در عبادت نهی از وجوب نیست، نهی از خود عبادته، نهی از وجوب. اما تزاهم بین وجوب یه چیزی ملاحظه کرده، اینا متأخر از وجوبن، یه چیزای متأخر از وجوبن، درست حال میشه روشونه تصور کرد، یه چیزای متأخر از وجوب نیستن. شاید مرادشون نهی در اجتماع رو نهی بوده، به الا نهی در عبادت که شاید نگفت سل ولا تو سل مثلا فی و بر مالای و کل لحما، این نهیش از وجوب نیست، بعد از وجوب نیست، این نهیش از خود عبادت، از خود صلات، نه این که از اون باشه. الان آیا حالا انصافش هرچی من فکر کردیم نکته خاصی نیست، میشه بگیم شارع اراده کرده صحیح رو ولو به لحاظ مزاحم. مثلا وارد مسجد شد، نجاستی بود، مزاحم هست با نماز، در اینجا خب طبعا دو رأی هست، یا رأی این که این نماز باطله چون مکلف هست به ازاله نجاست، یا رأی هم هست که نه صحیحه، حالا به هر نحوی ترتب یا غیر ترتب یا راهی که گفته شد این تکلیف نماز. خب اگر گفتیم اهمی شدیم مثلا فرض کن نماز باطل بود معذر خون، میگیم سر به صلاتون لکن نا باطله، اما اگر صحیح شدیم گیم لیست بسار شد، مشکل خاصی نه تو تصمیم، مشکل خاصی نداره، ما که نفهمیدیم مراد ایشان. بعد مسئله مقدمه بعدی رو ایشان مرحوم نائینی متعرض شدن، البته عرض کردم این مقدمه سبور نمای خویی دارن و ایشون فرمودن اضافه بر این که اصلا کسی هم لم یقل بیه اهل مسائل قالبی هم لم یقل تأثیر نداره. بعد خب این مسئله که خیلی مستحدثه، یعنی به این طرح مسئله مقدمه چهارم ایشون یک به اصطلاح مقدمه چینی میکنه مرحوم نائینی و آقای خوبی دیگران هم دارن که مثلا صلات افراد طولی و عرضی مختلف داره، اون وقت باید به هر حال این وضع صلات به نحو مشترک لفظی نیست، به نحو وضع عام موضوع خاص هم نیست، پس به نحو وضع عام موضوع ده عام، خلاصه بحثی که تصوراتی که هست، پس این وضع شده لفظ صلات با عنوان به ازای یک معنای عام. اون معنای عام رو آقایان اسم میشه جامع، لذا اینا به این تصور افتادن که ما چه قائل به صحیح باشیم چه قائل به عام باشیم باید یک تصویر جامعی بکنیم و بگیم لفظ صلات به ازای اون جامع وضع شده، اون جامعی که به ازای همه افراد، اون آن صحیح میگن به ازای جامعی که بین افراد صحیحه، چون افراد مختلف داره که نماز مختاره با تمام اجزا و شرایط با نماز غریق، انسان غریق، خب خیلی فرقش زیاده و حالات اضطراب و مقدار اضطراب و همچنین افراد عرضیه که میشه در مسجد قیابان بیابان الاخبهی باشه، لذا باید یک جامعی تصور کرد، این جامع رو بین افراد صحیح سالسا تصور میکنن و به اصطلاح باید تصویر بشه بین آمین هم که قالب هم من جامعه بین صحیح و فاسد باید تصور کنم. من خلاصه بحثم میگم چون چند صفحه نوشتنم آقای خویفانی و خیلی به نظر ما مصمر سمر نیست، خیلی متعرضش نمیشه. خلاصه بحث اینی که اولا یه نکته رو عرض کنم، مرحوم اینجا در کتاب فواید عرض کردم، فواید دوره تقریبا متوسط مرحوم ناینیه، چون دوره اول دارن سال 1330 بعد از فوت آخون، این دوره های وسطه و این اجداد و تغییرات یا اونجایی که های خوبی نوشتن دوره آخریشون. ایشان یک مطلبی رو که در اینجا میگن که با صلات بله جامع جمعی اعضای شرائط، اون وقت اگر که بر قسم دیگری گفته شد به نحو تنزیل و ادعا سوجود تنزیل، لیکن مرحوم این صفحه 13 و نه 63، صفحه 63 مرحوم آقای کاظمی نقل میکنه و حاضر وجه والدی قربه و شیخون الاستاد که مراد مرحوم نایی نیست و مال الى ان الموضوع له له بود لفظ صلات هو خصوص صلات الواجد لجمیع اجزای و شرائط، صلات اونه. وقت تنزیلن به صلات غریق هم صلات گفتم، به صلات مستر هم صلات گفتم، این تنزیله. بعدم ایشون اشکال میکنه در خود کتاب تغییرات فواید اشکال میکنه، میگم نمیخوام بکنم خودتون فواید اشاره و مبتیر که میخوام عرض بکنم، لکن آقای خویی این مطلب رو، این تنزیل رو به ناینی نسبت میده. اینجا ظاهرا ایشون میگه اشکال میکنه، بله. بعد میگه وسه حیث و انهاد معنا به اطلاقه لایستقیم، بعد اشکال میکنه به تنزیل، من نبهم نمیلقه، چون مرحوم آشوانت آقای کاظمی نقل میکنه که ایشان اشکال کردن، آقای خویی تنزیل رو از ایشون نقل میکنه و اشکال میکنه به ناینی، به خود ناینی، لیکن احتمالا درست نباشه. به هر حال این یک مطلبی از اینجا. بعد ایشان این مطلب رو از کتاب آقای خویی هم صفحهش میگه، اینجا صفحه 63 گفتم، به اندازه صفحات مراجعه کنید. بعد مطلب دیگری رو که ایشون میفرماین این است که باید یک جامعه تصور کرد و خوب دقت کنید در اثبات این مبنا که آیا قائل به صحیح بشیم یا قائل به عام بشیم، غالبا اینجور تصور هست. مثلا صحیح تمسک کرده به تبادر، که وقتی میگن صلات مراد صلات صحیح دام الاجزاش، عمی هم تمسک کرده به تبادر، هر دوشون، عمی هم گفته صلات در اصطلاح روایات به فاسد هم اطلاق شده، تبادر میشه لفظ صلات حتی از صلاتی که فاقد بعضی از اجزا و شرایط بر از گاهی اوقات نحوه استدلال رو هم خدمتتون عرض کنم، روش فکر رو تمسک شده در هر دو قول به تبادر، ولی زاد در کفایی هم داره که بعد از اینکه تبادر رو میگه و استدلال لیل خصم میگه، تعبیر به خصم میگه، ولی آکیز که غالب هم شد خصم میشه دشمن چه بس تعبیر عجیب غریبی است. به هر حال استدلال لیل خصم به تبادر و فیه ما عرفت که نه تبادر سعی میگه. پس یک نکته در باب استدلال بحث تبادر و همون مسائلی که باب وضع آمده و کیفیت معرفت وضع ایناست. یه راه دیگری که باز آمده شده در این کلمات اینا مثل آقای خویی دیگه به تبادر تمسک نکردن، بحث این است که آیا اصلا امکان تصویر جامعه هست یا نه، دقت کنید، چون باید یه جامعه تصور بشه، شما باید یه جامعه ای رو بین افراد صحیح یا بین افراد صحیح و فاسد تصور کنین تا لفظ به ازای اون وضع شده باشه.
نسبتش تبایونه یا ملک و عدم چیه؟
نسبت چیه؟
نسبت این دوتا مفهوم چیه با هم دیگه؟
کدوم دوتا مفهوم؟ جامعه که مفهوم نسبتی نداره، یه جامعه بین افراد سه اسمش صلاته. حالا این جامعه چیه؟ حالا عرض میکنیم این جامعه چیه؟ یا جامعه بین افراد صحیح و فاسد، مثلا میرزای قوم یه ارکان عربه، ارکان نماز، نه سنن و مستحب، نه واجبات غیر رکنی، اون واجبات رکنی مثلا تکبیر و این اسم صلاته، این مجموع اسم صلات، حالا بعضی اجزا توش باشه نباشه، صحیح باشه فاسد نباشه، همین که تکبیر بگه و رکوع انجام بده سجود انجام بده این عنوان صلات برای صدق میکنه ولو فاسد باشه. پس بنابراین خوب دقت کنید یه بحثی از تبادر، این روش تفکر رو، چون از بس بحثا طولانی شده شاید ممکنه رشته فکر از دست شما خارج بشه، یه بحث دیگه اینه که به جای تبادر تمسک به این کردن که ما بنابر صحیح میتونیم تصور جامعه بکنیم، اما بنابر پاس اهم نمیتونیم تصور جامعه بکنیم. روشن شد؟ پس همین که نمیتونیم تصویر بکنیم رای باطله. این هم یه راه دیگه نمیم از رو دقت کردیم. پس راه اول ادعای تبادر بود که در کفایه آمده. راه دوم این بود که بنابر قول به صحیح میشه تصویر جامعه بکنیم، اما بنابر قول به هم نمیشه تصویر جامعه بکنه. چون نمیشه تصویر جامعه بکنه پس قول به هم باطل، چون جامعه باید باشه، لفظ به ازای جامعه وصل شده باشه. بنابر قول به هم روشن شد نحوه تفکر. این نحوه تفکر از این راه وارد میشه، نه بحث تبادر. میگه چون میشه بنابر این تصویر جامعه کرد پس، اما بنابر هم نمیشه. یک ما یک معنای رو تصویر بکنیم بین صلات صحیح و صلات فاسد، یک جامعی بین اینها پیدا بکنیم. این جامعی که بین صلات صحیح و فاسد باشه چون پیدا نمیشه پس همون قول صحیح درسته، چون بین افراد صحیح میتونیم تصویر جامعه بکنیم، اما بین افراد صحیح و فاسد نمیتونیم تصویر جامعه کنیم. این رأی مثل صاحب کفایه. آقای خوبی به عکس، چون تصویر جامعه رو بنابر قول به صحیح درست نمیدونن، خودشون تصویر جامعه کردن بین افراد صحیح و فاسد و ارکان. رأی محقق قومی، ایشون آخرن رأی محقق. من نارو فقط اشارات عابره تو کتابشون میخونم که چون مثلا از اول بحث تا اونجا برسن شاید 7-10 صفحه است، ممکنه رشته تفکر از دستون خارج بشه. چون نمیشه بنابر قول به صحیح تصویر جامعه کرد و تصویر جامعه بنابر قول به هم میشه، پس قول به هم درسته. دقت فرمایید، پس قول به هم درسته چون تصویر جامعه نمیشه کرد. البته در اینجا مرحوم آقای کویی یه مقدارم متعرض کلام مرحوم آقای اصفهانی شد، محقق اصفهانی هاشم حسین، که اونم باز یک مناقشاتی کردن. این مجموعه بحثایش که این بزرگواران فرمودن، بعضی از مباحثی رو که مرحوم نائینی مطرح کرده نمیدونم چی شده، آقای خویی نیوردن، نمیدونم مناقشه نکردن، چون تصادفاً یکی از مباحثی که مرحوم نائینی داره که در تصویر جامعه باید بسیط باشه، نمیشه مرکب باشه. حالا ارکان نماز هم مرکبه، حالا چرا مرحوم آقای خویی نیوردن نمیفهمم، توجه نشده. علی حال من چون این بحث خیلی بین آیان این تصویر جامعه طول کشیده و به مناقشات عدیده رسیده، این خلاصه بحث تصویر کلی بحث رو عرض کردم که در ذهنتون بیاد تا ببینیم این آیان در این باره چه فرموده. مرحوم آینایی در این صفحه 64 ایشون این که و قبل ذلک لابد من تمهید مقال و هو انهو، ایشون میگه این جامعه ای که میخوایی تصویر کنی باید داره 4 صفت باشه. تعجب آقای خوینه نیوردن، چون احتمال از این که جامعه هم ایشون ارکان تصور میکنن احتمالا این رأی رو باطل میدونستن. حالا نکات لطیفی هست، یعنی واقعا معلوم میشه امثال مرحوم آقای نائینی توی مسائل واقعا فکر کردن، چیزایی که مطرح نشده روی فکر و برنامه ریزی مطرح فرمودن. شرط اولش ان یکون الجامع علی وجه یصح و یصلح ان یتعلق به تکلیف اذر جامع یکون هو المسما، این باید چیزی باشه که صلاحیت داره، یعنی امر غیر اختیاری نباشه، امر خارج از قدرت نباشه، جامع باید قابلیت داشته باشه. دوم البته ایضا نوشته، حالا شما در کتابتون میتونید دوم هم بنویسید، دوم ان یکون ذلک الجامع بسیطا، این جامع حتما باید بسیط باشه. البته جامعی که صاحب کفایه تصویر کرده بسیطه، جامع آقای خویی بسیط نیست. علاوه چن لا یصلح لزیادته و نقیصه بناءً على صحیح ادلو کان مرکبا فکل، البته ایشون نوشته بناءً على رأی صحیح بالخصوص از اینجا معلوم الا، خب چون نوشتن على صحیح دیگه ما اشکال الا این اشکال داره، مطلب ایشون که حتما باید بسیط باشه روشن نیست. نه الا یا حال شرط دوم رو این فرمودن که این جامعه بناءً بر صحیح، من این کلمه بناءً على صحیح در حین مطالعه دقت نکردم، چون دارم میخونم دقت و انصافا به این که این جامعه حتی بناءً على صحیح لازم نیست که حتما بسیط باشه و مرکب باشه. مثلا جامعه باید از شستن صورت و دست و دو دست و مسح و اینا باشه، الوضوء و غسلتان و مسحتان. سوم و ایضا چون ایشون اشکال میکنه اینا رو مراجعه کنیم چون بحثی نیست که بخوایم روش خیلی فکر کنیم بحث کنیم و ایضا اینا سه بگذاریم چون شماره نداره ایشون. شماره سه لابد ان یکون ذلک الجامع ممالای توقف تحقق و علل امر، اون جامع باید جوری باشه که احتیاجی به امر نداشت. چون ایشون گفتن به اصطلاح قیودی که بعد از امر میاد نمیشه عکس کردن، که امروز هم اشاره کردم لا یکون متوقف، مثلا قصد قربت، این جامع باید یک جوری بشه که قصد امر توش نباشه. اینم همون تأخر رتبه همین که دیروز بحث کردیم، امروز هم اول بحث اشاره بش کردیم. این هم مطلب به اصطلاح مطلبی که سوم بود. و بعد ایشون معلومه من سه تا شدم و به نظرم چهار تا هست. بعد ایشون در آخر بحثش در صفحه 65 این رو جمع کرده و بالجمله، بله و بالجمله لابد ان لا یکون ذلک الجامع من سنخ المفاهیم ولا ما یکون و مرتبت وجودهی متأخرتن مرتبت طلب ولا من ما به اصطلاح یمکن اتصاب و به صحت و الفساد. این مرادش از اتصاب به صحت و فساد بسیط باشه، چون اگه مرکب باشه یک قیدش هم خوش فاسده. ولا من ما یمکن لا یمکن یتعلق، چهار تا گفتی حالا چطور در شماره ست آمد. ایشون چهار مطلب رو در جامعه گفتن، چون من خوندم، چون آقای خوی این مطلب ننوشتن اصلا نیوردن، حالا چطور شدن من نمیفهم. بعد ایشون داره اذا عرفت ذلک فنقول، البته ایشون زیاد متعرض کلامات آخونده اما خب با عناوین مختلف. قد قیله، ایشون تعبیرش اینه، قد قیله انه یمکن فرض الجامع بین الافراد صحیح علی وجه یکون هو المسمى. این اشاره به کلام آخونده، حالا ایشون تعبیر به قیله کرده. خلاصه مطلبی رو که مرحوم آخونده دارن اینه که جامع بین افراد صحیح قابل تصوره، جامع بین افراد عام از صحیح و فاسد قابل تصور نیست. چون مثلا برای نماز آثار خاصی ذکر شده، تنها عن الفحشا و المنکر، قربان اون کل طبیعه، معراج المؤمن، دارای نماز دارای این آثاره. اگر دارای این اثر باشه پس باید حقیقت نماز که لفظ صلات به ازایش وضع شده یک چیزی باشه که دارای این اثره. نهایت امر این است که مثل صاحب کفایی میگه اسم اونو نمیدونیم چیه، نمیتونیم بگیم رکوعه، نمیتونیم بگیم سجوده، نمیتونیم بگیم تکبیره، نمیتونیم بگیم نیته، اسمش رو نمیدونیم و ندانستن اسم تأثیر نداره. آدم یه دوایی میخوره اسمش هم بلد نیست، تأثیر میکنه از مرضش در میاد. دانستن اسم مهم نیست. از اون طرف چون افراد صحیح یک طول عریضی دارن، به اصطلاح طول تفسیر افراد عرضی و طولی مفصلی دارن، از نمازی که تامت و اجزا بشاره تا صلات قریه تا صلات مستعد و کسی که نمیتونه بیسته، نمیتونه بچینه، نمیتونه سجده کنه، الاخری متعمل باشه، با وضو باشه. لکن مادام این عمل صحیحه تمام اینها تنها عن الفحشاء و المنکر، تمام اینها معراج المؤمن، چون اثر بر تمام اینها بار میشه پس کشف میکنیم که یک مؤثری هست. اسم اون مؤثر هم بلد نیستیم، نمیتونیم اسم مؤثر بگیم تکبیر را رکوع یا سجود. یک مؤثری هست، حالا به قاعده فلسفی معروف الواحد لا یسر الا من الواحد، از این که این اثر بار میشه پس حتما یک مؤثر واحده، اون مؤثر واحد این تأثیر گذاره در تمام این اعماله، ولو اعمال مختلفه شکلش کاملا متفاوته. اصلا در از که من تا قالب تنظیم بود بعد ایشان که میگن برگشته خودش. به هر حال این نکته فنیش اینه، بله اون چی که هست ما نمیتونیم اسم اون جامع رو ببریم، یعنی الان نمیتونیم بگیم جامع اسمش چیه، رکوع سجوده، اسم اون رو الان نمیتونیم بگذاریم. و ایشان هم حرفش اینه که ما به دنبال اثر هستیم ولو اسم رو بلد نباشیم. یک داروی رو اسمش بلد بلا؟
سلات اسم چیه پس؟
ملتفت نشدم.
نماز که میگیم نماز اسم چیه پس؟
من نفهمیدم.
خود صلات الان شما میگه رکوع وجود اینا اون مجموعه رو بهش میگیم صلات.
نه اسم نمیتونیم برش بگذاریم رو، چون بعضی از نماز رو رکوع نداره یا فراموش
رو شعار اصطلاح صلات بکار بده برای چی بکار
بده؟ برای یک حقیقت دیگه در تمام اینا هست، چون اثر در تمام اینا هست.
ما به
از وحدت اثر کش و وحدت مؤثر میکنه.
جامعه همین صلات باشه، منظورش
اینه. جامعه همین صلاته، لیکن صلات مثلا صلات غریق رکوع نداره، سجود نداره، بلکه صلات. چرا؟ چون همین صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، چون همین صلات معراج المؤمن. وقتی اثر یکی بود معلومه مؤثر هم یکیه دیگه. اون لفظ صلات که آمده چون افراد طول مختلف داره، پس باید یک جامعی بین اینها باشه، چون اون اثر که تنها عن الفحشاء و المنکر که در خصوص صلات مختار نیست، در غریق هم هست، در مصر هم هست، با تیمم هست، با وضوع هم هست، با غسل هم هست. پس بنابراین نهایت اسم اونو بلد نیستیم. حالا مرحوم محقق اون گفته ارکان. نه ما نمیتونیم بگیم ارکان، نمیتونیم بگیم سجود، نمیتونیم بگیم رکوع، نمیتونیم بگیم حمد، قل هو الله، هیچ کدوم اینا نمیتونیم بگیم. چون ما افراد صلات داریم که اینا توش نیست. مثلا حمد فراموش کرد تو نماز نخوند، معذر نمازش صحیحه. از این که با خوندن هم در یک حالتی نمازش صحیحه، با نخوندن همدم باز در یک حالتی نمازش صحیحه و آثار نماز بار میشه، معلوم میشه یک حقیقتی در نظر شارع هست، لفظ صلات به ازا اونه. نهایت اون حقیقت اسمش بلد نیستیم، اما میدونیم که یک حقیقتی هست به قاعده به قول آیون الواحد لا استر الا من الواحد.
خود لفظ صلات رو بس اهمی میدونن،
بلا
خود صلات رو واژه صلات رو برای اونجایی که
صلاتی میتونن
باید کنن بس
به هم قابل هم به این معنا که مجزی باشه که نیست، اما بحث تسمیه است، اسم گذاشته شده.
صلات رو که وقتی میگه صلات،
صلات چیه؟ عبارت از مثلا رکوع، سجود، خب حمد، تکبیر، در خیلی از موارد نیست اینا، معذره صلات صلات هست. لذا ایشون میگه اسم نمیتونیم بگذاریم. اصلا بعضی ها گفتن معظم اجزا، معظم اجزا صلاته، اگه بعضی اجزا نبود اشکال نداره، فاسد هم بسا شامل میشه. ایشون میخواد بگه نه این کار نمیتونیم بکنیم چون اسم نمیشه گذاشت. بعد مرحوم نائنی قدس الله نفسه تعبیر ایشان، البته عرض کردم هر کسی این عبارت کفایه یه جور مثلا تقریب کرده، ایشون داره که لا یمکن الاشارت و الیه تفصیلا بل یشار الیه به وجه ما. این وجه ما اما من ناحیت المعلول و اما من ناحیت العله، دیگه از این راه وارد شده. مراد از معلول بله، اما من ناحیت ای من ناحیت الاجر و ثواب او من ناحیت المصالح و المفاسد. معلول ثواب، البته ایشون ثواب گرفته، اجر و ثواب، لکن ظاهر عبارت کفایه تنها عن الفحشاء و المنکر. و اما من ناحیت المصالح، این مصالح رو شاید همون تنها عن الفحشاء. بعد ایشون یک تفصیلی راجع به این مطلب میده، توضیحی میدن برای این مبنا. از کردم این مبنا به نحوه اجمالش اینه. بعد خود مرحوم نائینی دیگه اینجا از جاییست که آقایون بعد از کفایه خیلی بیشون حمله کردن، یوزو حمله کرد. خود مرحوم نائینی به عبارت مرحوم کفایه اشکال میکنن به اصطلاح ریالا نمیخواد بخونیم، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. دیگر آخه اگه مطلب باطل بود این چهارتا نمیخواد بگم، اولا باید ختمش بکنن، احتیاج به چهارتا نداره. آقای خود این پنج تا ذکر فرمودن، پنج وجه اشکال کردن بر ایشون. بله آقای مراجعه کنن. اما اولا فل امکان تعدد الاثر و منع وحدتی، معلوم است اثرش یکی باشه، شاید درجاتش در بهش و حالاتش در بهش فرق میکنه. این که مثلا در بهش اون نماز تام الاجزا با نماز غریق یک درجه باشه این روشن نیست. ثانیا این که اشتراک فل اثر، همین که این قاعده الواحد لا یسلم منه الا الواحد لا یسلم من الواحد، این اصولا مربوطه به اون امور حقیقی و واحد شخصی است، مثل نماز که واحد به اصلا نوعیست شاملش نمیشه. بله. بعدم سالسن و رابعن اشکال فرمودن در این مطلب. بعدم یک توضیحی خود ایشان دادن که عرض کردم در عبارات کفای علامه ببالی نبوده. بعد خود ایشان این بحث ملاکات و از راه ملاکات باشه. بعد وارد بحث ملاکات شده، عرض کردیم ما کرارن مرارن این سنف بحث ها خیلی واضح نیست. بحث ملاکات رو اصولا در مکتب شیعه مطرح نمی کنن. ما در بحثی که داشتیم راجع به اصطلاح اون محیط عام، یعنی اون جو عامی که در ابحاث و اصوله، عرض کردیم در کل ابحاث و اصول یک جو عامی وجود داره، یک ترکیب خاصی وجود داره، به سال ما اسمشون فضاهای اصولی، یک فضای خاصی وجود داره. این فضاها رو ما 8 تا فضا تقسیم کردیم، البته فضاهای دیگه هم میشه تصور کرد، لکن اونی که الان در اصول مطرحه 8 تا بود، 7 این بود که از راه مقاصد و ملاکات، که این بیشتر در کتب اهل سنت حساب شده، در کتب اهل سنت از این فضا. و عرض کردیم از این فضاها دو فضاش خیلی تأثیر گذاره، یکی فضای عبد و مولا، یکی فضای قانونی. فضای قانونی اخیراً بیشتر مطرح شده بعد از طرح قانون در کشورهای خارج، این فضای قانونی هم اضافه شده. لیکن در میان علمای اسلام این دو تا فضا خیلی تأثیر گذاره، یکی فضای عبد و مولا، یکی هم فضای مقاصد و ملاکات. و به ایشون چون توضیح دادن، مرحوم نایینی چند جای دیگه هم دارن این بحث رو، تنها اینجا نیست. ملاکات در نظر ایشان موضوعات خارجی هستند، امور خارجی رو ایشون ملاکات گرفتن. اصلا ملاکات در اصطلاح ایشون امور خارجی است. و عرض کردیم در آیات مبارکه گاهی ملاکات آمده، حالا برای به صورت ابهام، مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله و بعضهم علی بعض، چون یک تفضیل الهی وجود داره، این قوامیت منشأش اون تفضیلی است که حضرت هم داره، اینجا آمده ملاکات ذکر شده. و الی آخره یرید الله لیطهرکم، مثلا ملاکات بنا شده. لکن ما عرض کردیم که راه مرارن اونی که در مکتب ما جا افتاده و همینم صحیح در باب قوانینه، مگر اینکه یک ماده قانونی خاصی بیاد، و اون این که ملاکات رو از ناحیه خطابات شناخته میشه، راهی برای وصول به ملاکات نداریم. الملاکات تعرف و بالخطابات، راه شناخت ملاک همون خطابه، اگر در خطاب آمد راه شناخت ملاک. چون عرض کردیم کرارن، چون دیروز فیروزم 7 محور عرض کردیم، محور ملاکات، مراد این حقیر از محور ملاکات، ملاکات امور واقعی نیستن که مرحوم ناینی دارن، امور حقیقی واقعی، ملاکات امور حقیقی واقعی که زیربنای تشریع بشه. پس مثلا من با مثال بین زن و مرد تفضیل باشه، این که مثلا زنها آتن کوتاه‌تر از مردن، این کوتاه بودن و بلند بودن، یا مثلا وزن مخ اینقدر وزن کدر گلوبول‌های زن اینقدر، من اینها تأثیر در قوامیت نداره، یعنی یک امور واقعی هستن که در حکم تأثیر ندارن. خوب دقت کنید، ملاک روشن شد، ولذا طریق کشف ملاکات منحصر میشه به خطابات. مجرد امور واقعی که مرحوم ناینی فرمودن امور واقعی و حقیقی است، این امور واقعی و حقیقی کفایت نمی کنه. این چون وارد بحث ملاک شده، من دیگه مختصرش از من مقصم این هرم پول ندیم طول کشیده منه. راهش پس ملاکات امور از عبارت از امور حقیقیه که زیربنای تشریعه، یعنی این نکته که میاد در تشریع روی این نکته حساب میکنه. ملاکات مساله و مفاسد، این مساله و مفاسد به مجرد این که ما بفهمیم، فرض کنیم مثلا اهل سنت میدونیم مثلا سر از سجده که برمیدارن، اللهش از همون سجده که برمیدارن میگن تا وقتی بنشینم اکبرشو بگن. خب در فقه ما اینطور وقتی نشست استقرار پیدا کرد الله اکبر بگه در سجده دیگه. دیدم اهل سنت تمسک کردن که انسان لحظه‌ای که سرش از سجده میخواد برداره ذکر خدا بشه تا لحظه‌ای که میشونه. خیلی خوبی ملاکه اینه، نمیشه عجیب و خودتون در رو یادین. شاید عبودیت انسان به این باشه بنشینه بعد بگه الله اکبر، من مثال زدم که روشن بشه. این فقه مقاصدی که در میان احناف به خصوص خیلی زیاده، از فرین در میان اهل سنت فقه مقاصد و ملاکات و قیاس در میان اهل احناف زیاده. اصطلاحاً هم به مکتب کوفه، اصطلاحاً با اینکه شیعه مکتب کوفه است، لکن در اهل سنت به مکتب کوفه مدرسه تو رأی میگن، رأی یعنی قیاس، و به مدینه مدرسه تو اثر. اما در میان فقهاشون اونی که خیلی دنبال حدیثه احمد ابن حنبله، یعنی این دوتا خیلی با هم متقابلن، حنبلی ها و حنفی ها. حنبلی ها خیلی به حدیث رو میگن. احمد ابن حنبل گفت خربوزه نمیخواد چون حدیث نداریم رسول الله چجوری خربوزه خورده، لذا خربوزه نمیخواد دیگه. حالا تا این مرحله اگر راست باشه این مطلب، یک شدتی در اون طرف دارن و یک شدتی در این طرف دارن. فقه احناف بیشتر بر ببینیم، من مثال زمین تهاوی داریم مثال رو. که مثلا یعنی ترجیح میده بهتر این باشه که از همون لحظه‌ای که سر بلند میکنه از رکوع سر بلند میکنه بگه الله اکبر تا بیسته. چرا؟ چون تمام این لحظات با یاد خداست. میگه این لحظات با یاد خدا بودن بهتر. خیلی خوب، بسیار خوب. اما این عجیب خودمون که نمیتونیم بگذاریم. مشکل کار اینه اگر روایت اومد که نبنشین بعد از استقرار بگه الله اکبر، این رو ما نمیتونیم. البته این هست، حالا این مطلب رو ایشون نوشته، اما خود ابو حنیفه هم خوب دقت کنیم با تمام اون مطالبی که در قیاس داره، معتقده که تشریعیات توقیفی هست، قیاس بر نمیداره، و کذالک حدود و دیات اینا رو هم توقیفی می، اموری که توقیفی هستن این یک مطلبیش خودش، اینا قیاس بر نمیداره. این آشنایی با مکاتب اونها خیلی ضروریه که چون گاگای به ما رد میکنن که مثلا شما نفهمیدی ما چی گفتیم، برای که بفهمیم چی گفتیم من گاگای در بحثا نقل میکنم برای این جهته. علا ای حاله بحث فقه مقاصد یک فقهیست. بعد ایشون وارد بحث بستن من الکلام فلمایز بین باب دوایی و بین باب مسمیات، یه بحث طولانی اینجا کردن. ایشون خودش هم میگه که این بحث ما چند جا تارا گفتیم، لیکن دو مرتبه اینجا گفته و از صفحه 967 یه خیلی طولانی وارد این بحث شدن تا اونم صفحه 72 73 73. بعد از این که مناقشه میکنن با کلام صاحب کفایه در صفحه 73، فتحصل ان تصویر الجامع بناء علی الصحیح فی غایت الاشکال. روشن شد؟ چون تصویر صحیح نمیشه که پس قول به صحیح باطله دیگه، از راه تبادر اینها وارد نشدن. چون لابد من تصویر الجامع، از اون ورن جامع تصویر نشد، پس این رأی باطله. بعد ایشان متعرض میشه، بله، که بله یمکنن یقال فی خصوص، بله فی خصوص صلات. البته عرض کردم اینجا حتی مرحوم آقای کاظمی هم یه حاشیه‌ای داره در بحث ملاکات با ایشان. این بحث ملاکات رو ما وارد نشدیم، کلام ناین رو طولانی همه صفحه 5-6 صفحه نوشتن و خیلی قابل قبولش هم نیست، یعنی حالا برد اون بحث نشیم. بله یمکنن یقال فی خصوص صلات، من به خاطر نکته دیگه عبارت میخونم، ان المسمى هو الهيئه الاتصاليه القائمه بالاجزاء المستكشفه من ادله القواطع. اینم یه اصطلاحی است که اخیراً در میان علمای ما آمده، فرق بین مانع و قاطع گذاشتن و عرض کردن جزء احکام وضعیه مانعیت و قاطعیت آوردن. فرقش هم این گذاشتن که اگر چیزی با اون عمل تعاند داشته باشه که اون به وجودیهی یعنی عدم اون عمل و به عدمهی لا یوجد، این اسمش مانع میذارن، مثل حدث در اسماء نماز. مانع اینه که ارزم من وجودیهی عدم به اصطلاح عمل، عدم اون به اصطلاح تکلیف متعلق، و من عدمهی لا یلزم الوجود، این اصطلاحا مانع میگن. اونی که تعاند داره این اصطلاحا مانع، مثل حدث، مثل صحبت کردن با نماز، این مانع نماز با نماز جمع نمیشه. لکن در مقابل او قاطع هم گفتن، قاطعیت غیر از مانعیته. قاطع در اصطلاح این آقایان عبارت چیزی است که هیئت اتصالی رو برمی‌داره. اگر کاری شد، اما اگر کاری شد که هیئت اتصالی رو برنداشت، اون قاطع نیست. مثلا در باب حدث بعضی گفتن که اگر حدث صادر شد همونجا مثلا آب نزدیک وضو بگیره نمازش ادامه بده. ببین اون چه که ولذا این بحثی میکنن که آیا مثلا حدث قاطع یا فقط مانع. قاطع یعنی اون هیئت اتصالی رو برمی‌داره. این هیئت اتصالی رو باید از ادله استکشاف کرد. اگر چیزی مثلا یقطع الصلات، مثلا این رو بهش میگن قاطع. قاطع اصطلاحا اون است که هیئت اتصالی رو. لذا ایشون میگه من المستکشف من ادله القواطع. البته این من فقط اشاره میکنم که بحثش این شد توی استصحاب که آیا ما قاطع داریم اصولا یا نداریم، این مبتنی است اینکه از ادله استفاده بکنیم هیئت اتصالی داره یا نداره. هر عملی که هیئت اتصالی اضافه بر اجزا و شرایط به اصطلاح بشه یعنی جزء سوری در مقابل جزء مادی، اصطلاحاتی که اصطلاحات آشنا بشین. جزء سوری یعنی صورت درست میکنه، شکل درست میکنه. جزء مادی مثل رکوع و سجود و اینا، اینا رو جزء مادی میدونن، این جزء سوری میدونن. وقت اون مانع عبارت از اون است که اصولا با اون صلات جمع نمیشه، مانع میگن. قاطع اونه که هیئت اتصالی رو برمی‌داره. وقت لذا خوب دقت کنین، اینه که مرحوم نایم اینجا داره مقرر داره تعبیر زیباییه. این هیئت اتصالی رو اول باید اثبات بکنیم بعد بگیم قاطعه. اگر هیئت اتصالی برای نماز اثبات نشود دیگه قاطع معنی نداره. دقت کردین؟ باید اثبات بکنیم که نماز اضافه بر اون اجزا و شرایط یه جزء سوری هم داره، یک هیکل هیئت ارتباطی به اصطلاح داره که بله. و هذه الهيئه امر واحد مستمر يوجد به اول صلات بله و ينتهي به آخرا و به هذا الاعتبار يجب في الاستصحاب. عرض کنم تو بحث استصحاب میاد اونجا مطرح شد. ولكن الانصاف ان ذلك ايضا لا يخلو عن اشكال. دیگه حالا این داره خیلی مطرح بشین طول میکشه، بله ان شاء الله بعد از اون اونجا بله. این راجع به صحیح دیگه نرسیم، خب حرفا خوب بخونیم. و اما بناءً علی الامر فتصویر الجامع فیه اشکال و الوجوه التي ذکرها فی تصویر تصویره لا یتخلو عن مناقشه فمنها ما نسب الی المحقق القومی من ان المسمى خصوص الارکان و زائد علیها امور خارج عن المسمى اعتبرها الشارع فی المأمور به. این خلاصه را آی خوی این رأی را قبول میکنه با طول و تفصیلی که میدن و بعد آی خوی بر جامعی که در کفایه آمده اشکال میکنه و نتیجه به این میرسن که چون جامع بنابر قول صحیح تصویر نمیشه، بنابر قول عام تصویر میشه، پس قول عام درسته. ایشون قائل به عام میشن آی خوی چون تصویر جامع به قول عام میشه. دقیق فرمودید
بنابر اهمی جامع میشه هرکان که خیلی یعنی
بنابر قول اهم یعنی همین که رکوع و سجود انجام میده، اما فرض کنید در واسه هم صحبت کرد صلات، اما صلات فاسدیه، صلات بهش گفته میشه
اهمیه دیگه،
یعنی فاسد هم بهش صلات میشه. فرض کنید تکبیر گفت و رکوع هم انجام داد، چون آخه در روایت داره آقای خویی در اینجا وضع در حاشیش و از روایت بود، اما خب روایت دیگه هم بود بهتر بود خوشیشون میاد. ان صلات احدکم ان صلات ثلاثه اصل ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. اینها نشون میده که روشن شد که اینها صلاتن. اگر کسی این کار رو انجام داد صلات هست، اما قبول نمیشه اگه پس این صحبت کرد در اسناد یا قهقهه کرد. قهقهه کرد حالا مثلا ابو حنیفه میگه قهقهه در اسناد نماز حضورم باطل میکنه. خیلی مجوری به فتواش جزء عجایب فتواهایش. الا ای حال در غیر نماز باطل نمیکنه در نماز. الا ای حال دقت بفرمایید این مطلب رو ما در روایات داریم، مثلا ان صلاتنا هذه ليس فيها شيء من كلام الادمين، این تعبیر هست. ان اول صلات احدكم الركوع، اینم داریم اول صلات. از صلات ثلاثه اصلا ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود. از اینا میگه البته ایشون آی خویی در حاشیه اشاره به بعضی از اینا کرده، از اینها در میاد که صلات اصلا اساسا اسمش مال رکوع و سجود و ایناست. حالا ممکنه بعضی مثلا فاتحه از کتاب نخونه نمازش باطل، اما صلات صلاتون. دقت کردید؟ بعد مرحوم آی ناینی اولا اشکال میکنه، سه تا اشکال میکنه در این رأی محقق بومی. خب آی دیگه مراجعه کنن بله. و ما منها ما نصب علی المعظم مشهور بین اصولی اینه گفتن، حالا واقعا ادعای شوهر هم من نمی‌دونم اینجا نشه علل معظم، لکن در کتب دیگه آمده علل مشهور. و که ان الصلات موضوعتون لمعظم الاجزاء التي تدور و تسمیه مدارها. خب اینم مشکل درست میکنم، بحث سر تسمیه است دیگه، تدور و تسمیه مدارها رو از کجا بشناسید؟ این هم مال بعد خود مرحوم بله مرحوم آیه ناینی اینشان مرحوم آیه محقق یعنی مقرر نوشن قد مال شیخ من الاستاد مدولو الى تصحیح کون صلات مثلا موضوعتن لمعظم الاجزا. بعد اشکالم میکنن بعد من ها غیر ذالک من مالا یخ با المن فی ها ما اما فی ها من الاشکالات فل انصاف فل انصاف ان تصویر الجامع بین الافراد صحیحه فی غایت الاشکال فضلن ان تصویر الجامع بین الافراد صحیحه و الفاسده. این آقای خوبی جواب میده چون بنا شد من اشارات رو قد بکنم و برای آشنایی که معلوم باشه، چون میگم بحث اینقدر طولانی کردن که آقای مطلب از دستش در میاد که چی میخواد بگن این مطلب. بعد ایشون نوشتن ثم انه او قد استدل لکل من القول به سیورم به مالا یخلو بله من مناقشه. ایشون اشاره کرده در کتاب کفایه هم آمده، مثلا صحیحا گفتن تبادر، عمیا گفتن تبادر، گفتن به مالای خلو ان مناقشه. این کل بحث مرحوم اینا، یعنی بقیه بحث ان شاء الله فردا خدمت